ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هرگز با بشار اسد مذاکره نخواهد کرد. وزرای خارجه ایران و آمریکا روز دوشنبه در سوئیس دیدار کردند. و یک شاهزاده سعودی میگوید در صورت توافق اتمی با ایران خاورمیانه شاهد رقابت هسته‌ای خواهد بود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هرگز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو نخواهد کرد. سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح میشود که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود که واشنگتن برای گذار سیاسی در سوریه نهایتاً باید با بشار اسد گفتگو کند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که منظور آقای کری لزوماً بشار اسد نبوده است. به گفته ماری هارف برای اجرایی شدن گذار سیاسی در سوریه حضور نمایندگان دولت بشار اسد هم در مذاکرات اهمیت دارد. در درگیری‌های سوریه که وارد پنجمین سالش شده، صدها هزار نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز دوشنبه در لوزان سوئیس دیدار و گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه برای انجام مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد سوئیس شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. ایران و گروه 5 علاوه 1 قبلا موافقت کردند تا 31 مارس دو هفته دیگر به توافق بر سر کلیات دست یابند و تا 30 ژوئن 9 تیر نیز بر سر جزئیات موافقت و توافق نهایی را امضا کنند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز بازداشت نشده است. در این حال او توضیح می‌دهد که برای پیگیری ماجرای حمله لباس شخصی‌ها به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گروه ویژه‌ای در وزارت کشور شکل گرفته، گروهی که روز دوشنبه به شیراز سفر کرده تا از نزدیک این ماجرا را بررسی کند. بانک کمی بعد از دستور مستقیم رئیس جمهور ایران برای پیگیری ماجرای حمله لباس شخصی ها به علی مطهری در شیراز خبر دستگیری دو تن از حمله کنندگان منتشر شد. حالا سخنگوی وزارت کشور میگوید که هنوز هیچ کس در ارتباط با حادثه شیراز بازداشت نشده است. این در حالی است که بجز فرمان آقای روحانی وزیر کشور هم که خود به گفته سخنگوی این وزارتخانه در وین به سر می‌برده از همانجا دستور پیگیری را صادر کرده بود. با این حال به رغم گذشت یک هفته از این حادثه هنوز فقط مقامات درباره این حادثه سخن میگویند و آن را شماتت میکنند. اما علت این که علی مطهری که خود در صفبندی‌های سیاسی ایران از جمله اصولگرایان سرشناس دستبندی میشود اکنون چون این مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفته چیست؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر وقایع سیاسی در ایران ساکن آلمان:
اصولگرایان افراطی به وضوح گفتند موضع‌گیری نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرماندهان بسیج در این زمینه هم به وضوح مشخص و آشکار. بزرگترین جرم آقای مطهری در زمینه انتقاد از اصولگرایان این هست که وارد حوزه آیت الله خامنه ای شده. به صراحت در سخنرانی مشهد میگه که آقای خامنه ای از عدالت ساقط شده و بارها تاکید کرده که اصولگرایان نباید بزخفش باشن و هر چه که آقای خامنه ای میگه رو اجرا بکنن. این مرز شکنی و حریم شکنی که آقای مطهری داره عالمانه و عامدانه انجام میده در واقع دست گذاشتن روی پاشنه آشیل دستگاه پرقدرت بیت رهبری است.
علی مطهری آذر ماه گذشته بود که با حضور در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سخنان جنجال برانگیزی گفت، از جمله اینکه
ما افراد مافوق انتقاد نداریم. این جمله سید مطهری است که هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیره هم خودش فاسد میشه و هم جامعه رو فاسد میکنه. این جمله بسیار مهمی است. وظیفه اصلی خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه رهبری است و اینها تا حالا وارد نشدن و وارد نمیشن، وارد هر موضوعی میشن غیر از اون کاری که باید انجام بدن. تا حالا شده اینا یه بار بحث کنن راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام، تبدیل به یک کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یک برج‌ساز شده، برج می‌سازه این بر اون بر. خب این اینا بررسی شده، هر کسی باید نظر خودش رو به راحتی بیان بکنه. ممکنه برخی نظرات رهبری رو کسی قبول نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره. تصوره یه اطرافیان هستن که هی میخوان الغا بکنن که مثلا یه بوتی بسازیم همه دورش بچرخیم، مثلا این نیست. این بلندتقیم این معنا نیست. پیغمبر اسلام هم که معصوم بود، پیغمبر بود، اینجور نبود.
همان زمان بود که بیش از همیشه هدف حملات سنگینی از سوی اصولگرایان که او را بی بصیرت یا اهل فتنه خواندند قرار گرفت. با این حال آیا امکان این که به پرونده‌ای که اکنون او علیه لباس شخصی ها در شیراز و نیز علیه امام جمعه شیراز به عنوان یک متهم به آمر در جریان حمله به خودش گشوده است به طور جدی رسیدگی شود وجود دارد؟ مهدی مهدوی آزاد.
برخورد با جناحی که به عنوان گروه های خودسر شناخته میشه در واقع امری محال و ناشدنی است در جمهوری اسلامی. چند دلیل مشخص داره. اول اینکه بخشی از ساختار تبلیغاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین محسوب میشن. دوم اینکه رهبران پشت پرده اون از عالی ترین مقامات سیاسی اصولگرای ایران در بالاترین رده های حاکمیتی از شورای نگهبان گرفته تا نمایندگان ولی فقیه در استانها هستند و پیاده نظام اون عضو سپاه پاسداران و بسیج هست، یعنی مهمترین نهاد انقلابی جمهوری اسلامی. و نهایتاً اینکه برخورد با گروه‌های فشار به معنی این هست که جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین مجبور هست از روش‌های قانونی استفاده کنه. این چیزی است که نه توان اجرای اون وجود داره و نه به دلیل تبعاتش و قدرتمند شدن جبهه‌های منتقد جمهوری اسلامی میپذیره وارد اون بشه. بنابراین فکر میکنم آنچه که الان اتفاق میفته، مانند ماجرای حمله گروه‌های فشار به آقای لاریجانی، مانند ماجرای حمله گروه فشار به آقای حسن خمینی، در نهایت منجر به یک مانور سیاسی از طرف دولت خواهد شد، اما در بلند مدت منجر به حذف اونها یا تضعیف اونها یا حتی حاشیه‌نشین اونها هم نخواهد شد.
آنگونه که سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگاران گفته است، در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته‌ای را به مسئولیت معاون امنیتی وزارت کشور و همچنین مشاور رئیس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در نیروهای انتظامی و رئیس بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور تشکیل داده که این گروه صبح روز دوشنبه برای رسیدگی‌های بیشتر عازم شیراز شدند.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
یک نماینده منتقد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از ادبیات حسن روحانی گفت رئیس جمهور تاکنون بیش از 45 صفت به تعبیر او ناپسند به منتقدان داده که نه تنها یک حقوقدان بلکه یک سرهنگ هم از آن استفاده نمی کند. وعید پوراستاد گزارش می دهد.
منتقدین حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی هر از چندگاهی رئیس جمهور ایران را به باد انتقاد می گیرند که نسبت به منتقدینش از ادبیاتی نامناسب استفاده می کند. در تازه ترین این واکنش ها روح الله حسینیان نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در نطق میان دستور روز یکشنبه خود ادبیات حسن روحانی علیه منتقدین را یک بدعت سیاسی خواند.
آقای رئیس جمهور در برخورد با منتقدین خود ادبیاتی به کار می‌برند که من آنها را در نظام جمهوری اسلامی بدعت سیاسی می‌نامم. بیش از 45 صفت ناپسند به منتقدان از جمله بی‌شناسنامه خواندن آنها، به جهنم حواله دادن آنها و ترسو خواندن آنها و متهم کردن آنها به تازه دوران رسیده‌ها نه تنها از یک فردی که خود را حقوقدان می‌داند ناپسند است و برخلاف حقوق شهروندی، بلکه خود گواهند که این ادبیات را حتی سرهنگ‌های کودتاچی آفریقا هم در دهه‌های اخیر به کار نمی‌برند.
حجت الاسلام حسینیان نماینده منتقد در مجلس در بخش دیگری از نطق خود گفت هیچ کس حق ندارد دیگری را به تازه دوران رسیده خطاب کند.
خود رئیس جمهور به خوبی می‌دانند که همه ما تازه به دوران رسیده هستیم. نه عبوی ایشان رئیس جمهور بودند، نه پدر هیچ کس از ما نمایندگان نماینده.
اشاره های روح الله حسینیان در نطقش در مجلس به برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران برمی گردد که علیه منتقدین خود بیان کرده است.
حالا یه اقلیتی البته ما داریم که از این وضع خیلی خوشحال نیستن، اونا هم انشالله از منافع زودگذرشون بگذرن. یه عده تازه به دوران رسیده که البته ما به اونها هم احترام میگذاریم، نمیخواد اینقدر نسبت به آینده و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام دلنگران باشند.
منتقدین دولت حسن روحانی به ویژه اعضای جبهه پایداری در مجلس که از نظر فکری با آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی نزدیک هستند، از جمله منتقدین مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 هستند و حسن روحانی در موارد مختلف به انتقادهای آنان پاسخهای تند داده و گفته نمیتوان به نام انتقاد و به نام حزب و جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد.
وقتی رفتیم تو میدون همه دنیا هم دوربینش رو زوم کرده، تمام دنیا داره نگاه میکنه، اونوری ها دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوری ها منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبیست. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست، انتقاد یعنی راه بهتر نشون دادن. یه راه میری اینوری بری قشنگتره، دقیقتره، زودتر به مقصد میرسی. به نام انتقاد تخریب، به نام حزب و جناح ضربه زدن بر منافع ملی، جناح و اینا همه ذیل منافع ملی، مصلحت ملی تعریف میشه.
چند قبل برخی از رسانه‌های اصولگرا از نامه‌ای 100 امضایی با مضمون انتقاد از ادبیات رئیس جمهور ایران خبر داده بودند، اما خبرگزاری ایسنا در همین باره نوشت انتشار چنین خبری به نام 100 نماینده مجلس در حالی که هیچ اسمی از امضا کنندگان منتشر نشده نوعی خبررسانی علیه دولت است.
ادامه خبرها. ترک فیصل شاهزاده عربستان سعودی میگوید در صورتی که غرب با ایران به یک توافق اتمی برسد، کشورهای خاورمیانه به رقابت هسته‌ای دست خواهند زد. ترک فیصل به مدت 24 سال تا سال 2001 ریاست سازمان اطلاعات عربستان سعودی را بر عهده داشت. او در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی هشدار داد که اگر ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی را داشته باشد، تنها عربستان سعودی نیست که خواهان همین توانایی خواهد شد. به گفته این شاهزاده سعودی، هر نتیجه‌ای که از مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی بیرون بیاید، عربستان هم همان را خواهد خواست. وال استریت جورنال، پرتیراژ‌ترین روزنامه آمریکایی، هفته گذشته گزارش داده بود که عربستان سعودی و کره جنوبی در حال بررسی یک قرارداد همکاری اتمی به ارزش 2 میلیارد دلار هستند. بر اساس این قرارداد، کره جنوبی در 20 سال آینده 2 راکتور اتمی برای عربستان سعودی خواهد ساخت. و شورای عالی کار یک شنبه شب 24 اسفند حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود 712 هزار تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری، ایلنا علی ربیعی وزیر کار حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی را به جامعه کارگری ایران تبریک گفت و آن را استثنایی و باعث پر شدن بخش از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست. پیش از این تشکل‌های کارگری با استناد به آمارهای رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2 تا 3 میلیون تومان اعلام کرده بودند. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران تهدیدی برای منافع ملی واشنگتن است. در گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا که به سنا ارائه شده، ایران به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه، اتخاذ سیاست‌های ضد اسرائیلی، توسعه توانایی نظامی پیشرفته و پیگیری برنامه هسته‌ای متهم شده است. به گفته جیمز کلاپر، ایران در سوریه و عراق به دنبال تقویت منافع گروه‌های شیعه، شکست گروه‌های تندروی سنی و به حاشیه راندن نفوذ آمریکا است. بر اساس گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا، به سنای این کشور حمایت و تقویت گروه‌های شیعه در منطقه از سوی ایران به اختلاف‌های فرقه‌ای دامن خواهد زد. 16:14 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرتد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.